برای کشف کردن این سر هفت مرحله گذاشتن. این مختص به عرفان ما نیست. شما در هر جایی در هر مذهبی برید، اکثرا میگم چه هندی، چه چینی، چه اسلامی، یهودی، مسیحی، فرقی نمی کنه، عدد هفت رو مقدس شمردن. کیش مهر، زرتشت، تمام اینها عدد هفت رو مقدس دونستن. عمده ترین دلیلی که عدد هفت رو مقدس دونستن این هفت وادیه که انسان ازش باید بگذره تا به اون سویدا برسه، تا به اون سر درون برسه. اگر این هفت مرحله رو نگذرونه و این راحت به دست انسان برسه، انسان هیچ وقت نمیتونه از این بهره برداری کنه. داستان رو من خدمتتون عرض میکنم. این داستان اصلش داستان هندیه. در کتاب‌های اسلامی، مسیحی با شکل‌های مختلف گفته شده، اما ریشه داستان اینه که من خدمتتون عرض میکنم. میگن یک زمانی خدا با فرشته ها صحبت میکرد، گفتش که من یک اسراری دارم، تمام وجود و حکمت الهی رو میخوام به انسان بدم، اما انسان قدر این رو نمیدونه. انسان راحت به این میرسه. شما میگید من اینو کجا قرار بدم که انسان به این راحتی نرسه. یه سری از فرشته ها گفتن که ببر بذار در بالای آسمان ها. گفت نه، این هوشی که این داره، این دانشی که من به این دادم، این به اونجاها راه پیدا میکنه. گفتن بذار در اعماق دریاها. گفت با تمام این تفاصیل به اونها راه پیدا خواهد کرد. این موجود، این انسانی که من آفریدم، هوش فوق‌العاده‌ای داره. گفتن پس کجا میذاری؟ گفت جایی میذارم که هرگز سراغش نخواهد رفت. گفتن کجا؟ گفت اون دل انسانه. این اون سویداست که در دل انسان قرار گرفته. در دیدگاه عرفانی ما، اگر انسان در این مسیر حرکت نکنه، چشمش همیشه گرسنه است. شما اگر حیوانات رو ببینید، حیوانات وقتی که امنیتی دارن، غذایی میخورن، کاری با کسی ندارن. اما انسان هرگز سیری پیدا نمیکنه اون چیزی که از این خاک بلند میشه، مگر اینکه به این قلب برسه. این غزلی رو که من خدمتتون خوندم، هفت بیته. در هر بیتی این یک کدوم از این داستانهای شهر عشق رو، هفت شهر عشق رو باز کرده. هفت شهر عشق، هنرمند اصلیش میدونید عطاره. ببینید، من خدمت شما عرض کنم، شیخ شهاب الدین سهروردی بسیار زحمت کشید تا این افکار عرفانی رو، همون شیخ اشراق، وارد از کیش مهر وارد جهان اسلام کرد و خیلی استدلال‌های فلسفی بر اینها گذاشت. تونش هم پس داد، میدونید در 39 سالگی کشتنش. سلطان مسعود غزنوی گفت من نمی کنم این کارو. بالاخره فتوا دادن مفتی ها و این رو کشتن. عطار در کتاب منطق الطیر که همه داستان رو شنیدید یا خوندید، حتما هم خوندین، صحبت اینه که یک سیمرغی از روی چین حرکت میکنه و پر این سیمرغ میفته پایین. این پر سیمرغ که میفته، همه به دنبال این پر حرکت میکنن که ببینن سیمرغ کیه. سیمرغ خداست، پر سیمرغ همین سویداست که در دل انسان افتاده. همه مرغ‌ها، همه پرنده‌ها حرکت می‌کنن برن برای پیدا کردن این سیمرغ. من یه ابیاتی رو براتون از عطار می‌خونم که بعد برگردم سر غزل که بتونم غزل رو رمزگشایی کنم. در همون منطق و تیر عطار هفت شهر عشق رو توضیح میده، این هفت وادی رو توضیح میده. وادی در اصل لغت به معنی بستر رودخانه است، یعنی بستر رودخانه هم گفتن، بستر رودخانه هم گفتن. عطار در منطق و تیر میگه که گفت ما را هفت وادی در ره است، چون گذشتی هفت وادی درگه است. هفت مرحله رو باید بگذرونی، بعد از اینکه گذروندی به درگاه سیمرغ میرسی. من خدمتتون عرض کردم، بارها عرض کردم، در تمام ادیان، در تمام عرفان ما هرگز و هرگز راهی برای درک خدای جهان آفرین مطلقا وجود نداره. اینا دیدید همیشه میگن نه عقل انسان، نه حکمت، نه فلسفه، نه علم هرگز به این جهان نخواهد رسید. اون چیزی که شما رو به خدا وصل میکنه میگن ما کشف کردیم، فقط و فقط اینجاست که شما خدا رو درک میکنید. نه با عقل میتونید درک کنید، نه با فکر. اینا همش قیل و قاله، اینا هیچ کدوم اون واقعیتی که ما داریم میگیم نیست. ولی وقتی به اون رسیدی، اون پری از پر سیمرغ. وا نیامد در جهان زین راه کس، نیست از فرسنگ آن آگاه کس. چون نیامد باز کس زین راه دور، چون دهندت آگهی ای ناسبور. چون شدند آن جایگه گم سر به سر، کی خبر بازت دهد از بی خبر. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس اول شد وادی طلب، بعد میشه وادی عشق. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استقنا صفت. وادی سوم معرفت، وادی چهارم استقنا. هست پنجم واد پس پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی و روش نبود تو را. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. قلزم یعنی دریا. پس این هفت شهر عشق رو که عطار به این صورت مطرح کرده، حالا بریم سراغ ابیات مولانا. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون. من توی جلسات بارها خدمتتون عرض کردم که عرفای ما میگن اجازه بدید طلب شما شما رو ببره، آرزو شما رو به جایی نمیرسونه. همیشه هم وعده ما این بود که به موقعش که رسیدیم خدمتتون عرض میکنم طلب با آرزو چه فرقی داره. اولا طلب در انسان، من بخوام اینو براتون یه مثال میزنم که اینو روشن کنم خدمتتون. ما وقتی که بچه بودیم، 5 سالمون 6 سالمون بود، همیشه اگر دختر بودیم دلمون میخواست جای مادر باشیم، آرزوی مادر بودن رو داشتیم. پسر بودیم آرزوی داشتیم جای بابامون بشینیم، بابامون بشیم. هی میخواستیم زودتر بابامون بشیم، زودتر مادرمون بشیم. اون آرزو برای ما کاری میکنه؟ اون فقط یک آرزوه. حرکتی که در انسان، انسان رو رشد میده، بزرگش میکنه، به سن و سال میرسونتش، اون حرکت حرکتیه که از درون میجوشه. به اون حرکتی که از درون انسان میجوشه و میاد بالا، عرفای ما میگن طلب. یعنی هر بچه‌ای که 4 سالشه نرمال داستان، طلب این رو داره که این 20 ساله بشه، این 30 ساله بشه. در این مسیر طلب حرکت میکنه و تمام وسائل مهیا میشه که به این طلب، به این رشد برسه. اما اون چیزی رو که این بچه میخواد، اون آرزوه، تا به زمانش نرسه اتفاق نخواهد افتاد. طلب نشونه های متفاوتی در انسان داره. طلب وقتی که حرکت میکنه، من تو پرانتز خدمتتون عرض کنم، اصلی ترین، صعبناک ترین مرحله این 7 شهر عالم طلبه. بقیه عوالمی که داره میاد نتیجه یکدیگه هستن. عشق نتیجه عالم طلبه، بعد معرفت نتیجه عشقه، استقنا نتیجه معرفته. همین اینجور اینها یکی پس از دیگری نتیجه هم دیگه هستن. اما برگردم سر داستان طلب. ببینید، همونجور که من از یه بچه خدمت شما عرض کردم، این رشد میکنه. وقتی که چه میدونم 5 سالشه، با عروسکاش داره بازی میکنه، تیله بازی میکنه، وقتی که دیگه میشه 20 سالش، به اینها اصلا رغبتی نشون نمیده، به چیزهای دیگه ای رغبت نشون میده. در انسان حالتی به وجود میاد که این حالت هرگز و هرگز بیرونی نیست. به عرض من خیلی عنایت کنید، این از درون حرکت میکنه. ممکنه یک عامل بیرونی یا چند عامل بیرونی رو شما معرفی کنید، اما این عوامل بیرونی در حقیقت اون حرکت درونی رو روشن کردن برای شما، برای هر کسی. این رو من خدمتتون عرض کنم، زمانی که ما همش در آرزو هستیم که خب من حالا میخوام این رو بدونم، من میخوام اون رو بدونم، میگه همچون چیزی نیست. اولین قدمی که هست دلت دوزخی میشه. میدونی دوزخ یعنی چی؟ یعنی باورهات دونه به دونه شروع میکنه به ریختن. شما این رو کم نگیرید، باورهات دونه به دونه شروع میکنه به ریختن. اگر عضو فعال نمیدونم یه سازمانی بود، مذهبی یا دین باور بسیار تند رو بودیم، هر نوع فکری داشتیم، جایی میرسی که پوچی اینها رو میبینی، فکر نکنین پوچی اینا از یک دوزخ کم داره. حالا اصلا اینا رو ول کنیم، بیایم سراغ یه زندگی های دیگه. اگر یه انسان هم زندگیشو در عیاشی میگذرونه، میگه آقا دنیا همینه، اونم یه باوره دیگه، اونم به این باور رسیده که آقا همه اینا بی خوده، بیا بزنیم و برقصیم و شاد باشیم، شادی منی همینی که من میگم. اینها همه باوره. دوزخ اون زمانیه که دونه به دونه این باورها شروع میکنن بریختن. مجنون یعنی نه این که دیوونه میشه تو خیابون شروع میکنی جیغ و داد کردن، نه، میبینی دیگه به جایی تکیه‌گاه نداری. هر چیزی رو که تا امروز بهش تکیه می کردی، من از زندگیم استفاده کردم، من آدم خوبی هستم، من آدمی هستم که نمیگم میرم بهشتا، ولی خب مورد عنایت خدا، هر چی که باور می کنی، اینها دونه به دونه فرو می ریزه. این یعنی مجنون میشی. به اونجای ریختن باورها می رسه که متوجه یک جریانی میشی که این باورها تماماً و تماماً مثل یک سراب، مثل یک حالتی که چشمت رو حباب گرفته بوده اشتباه میدیدی، دلت رو دوزخ میکنه، دو چشمت را کند جیهون. ببینید، یعنی چشمت انقدر عشق میریزی که این عشقها مثل جیهون را میفته. تقاضا میکنم عنایت کنید. مولانا قبلا گفت در کلن جوامع بشری به خصوص جامعه ما، یه عدهی حرفه‌ای گریه میکنن، یه عدهی حرفه‌ای مردم رو به گریه میندازن. اینها منظور ما نیست. جایی که بی اختیار این عشق روانه، نمیدونی چته، اصلا نمیدونی چرا این باورها ریخته، نمیدونی به چی داری تکیه میکنی، دیگه هیچی نیستش که به عنوان یک ستون محکم بهش بچسبی. این دوزخ شدن دل و روان شدن عشق مثل جیهون اولین نشانه های عالم طلبه. بریم بریک و برگردیم بقیه رو دارم بدم. خسته نباشید. خب دوستان، رسیدیم به اینکه راجع به غزل صحبت کنم. من خدمتتون فکر کنم فقط برسم که ابیات رو معنی کنم. رمزگشایی های اینها به این سادگی ها نیست، اما من بیت به بیت رو خدمتتون میخونم و معنی میکنم. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون، دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون. اگر دوستانی با این مسائل آشنایی ندارن توجه داشته باشن. شما فکر نکنید این یعنی غم، شما فکر نکنید یعنی ناراحتی. عزیزانی که در این مرحله هستن، یک ثانیهش رو به تمام عمر نمیدی. اینو من به قطع یقین خدمتتون میگم. اون اشکی که از چشم میاد، که به قول عرفای ما مقدسترین آبهای جهانه، که از چشم اون اشک میریزه و وارد این عالم طلب میشی، مهمترین موضوعش همین بود که فرمودن در انتظار مرگ نمیشینی، شادی کنان نمیشینی تا مرگ به سراغت بیاد. یه داستانی رو عطار در خود عالم طلب داره، میگه که در زمان سلطان محمود غزنوی، اینا میدونین قدیما با لباسهای بدل میرفتن توی شهر میچرخیدن. سلطان میرفته با لباس عادی توی شهر. اون موقع مثل الان دیدیم باستانشناسا کجا میرن دنبال مسائل باستانی میگردن. کسانی که دنبال گنج میگشتن تو خرابه ها میرفتن. میگه سلطان دید یک جوونی داره توی خرابه رو میکنه. گفت دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال گنج. میره سلطان دوباره فردا پس فردا، همینجوری میره. این جوان هر شب توی این خرابه دنبال گنج داره میگرده. به مامورا میگه که یه مقدار طلایی، سکه‌ای، چیزی بذارین توی این خرابه که این شب پیدا کنه و بره و دیگه خودشو انقدر اذیت نکنه که هر شب بیاد اینجا. اینا یه مقدار طلا میذارن توی خرابه و این شب میاد اینو پیدا میکنه. فردا دوباره سلطان میاد، میبینه جوون داره دنبال گنج میگرده. میگه مگه پیدا نکردی؟ میگه چرا؟ میگه دیگه دنبال چی میگردی؟ میگه اون چیزی رو که پیدا کردم نتیجه این طلب بود. من از طلب نمیشینم، یعنی رسیدن به یک گنج درونی من رو متوقف نمی کنه. پس عالم طلب حرکتیه که از درون شروع میشه، متحول میشی، اون آدم سابق نیستی. خودت بهترین میزان و استانداردی برای اینکه متوجه شی اون آدمه نیستی. و خیلی چیزها در درون انسان شروع میکنه به تغییر کردن. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برو باید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. این من نمیدونستم که یک دفعه سیلاب عشق من رو حرکت میده و میندازتم مثل یک کشتی که میفته روی دریا، میفته روی دریا. قلزم رو به دریا معنی کردن ولی اصل مطلب به دریای سرخ میگن. میگه خلاصه من انداخت رو یک دریای پرخون، یعنی یعنی دریای عشق، افتادم رو دریای عشق. ببینید وقتی که مرحله بعد عشق شروع میشه، مهمترین موضوع اینه که قضاوت از میون میره. قضاوت بدین معنی که در قبال مسائلی که اتفاق میفته خیر و شر نمیشناسن. مسئله بود که من جلسه قبلم خدمتون عرض کردم، از بالا به داستان نگاه میکنن. میگه تو چه میدونی این مصیبت، این غم، این شری که تو رو گرفته چه فوائدی رو برای تو خواهد داشت؟ تو که تو این داستان فقط داری یک پیکچر رو میبینی. وقتی که انسان به عالم عشق میرسه در یک دریای پرخون میفته. این دریای پرخون رو معنی کردن به این که ما مسائل رو دیگه به خیر و شر تقسیم نمی کنیم. اون چی که پیش میاد پیش میاد، جلوی اون رو نمیشه گرفت. زند موجی بران کشتی که تخت تخت بشکافد، که هر تخت فرو ریزد ز گردش های گوناگون. میگه حالا اتفاق دیگه‌ای که میفته برای حالتی که سالک داره، وقتی که قاضی نیستی. بسیار عنایت کنید به عرض من، خیلی از این دوستانی که فکر میکنن تو این مسیرها نمیتونن قدم بردارن، اشکال اینجا هاست. اینها مرحله به مرحله به وجود میاد، دلیل بر بی غیرتی و بی رگی کسی نیست. وقتی در دریای عشق میدونه که تمام جریانات برای این پیامی دارن، عالم اشارت هاست. یعنی حافظ میگفت هر چیزی به چیزی اشاره میکنه. میدونه این مصیبت به یک چیز دیگه ای داره اشاره میکنه، اون خیر داره به چیز دیگه ای اشاره میکنه. این اون اشاره ها رو میبینه، نه فقط عکس خیر یا شر رو. انسان زمانی که از خیرها، از پیروزیها خیلی شاد نشه، از مصیبتها خیلی اذیت نمیشه. خیلی مسئله مهمیه. وقتی که اون غرور نداریم در اون پیروزیهامون، در شکستهامونم آنچنان به هم نمیریزیم. اتفاقی که میفته روی این موج حرکت میکنیم، داره خیر میاد، داره شر میاد، عالم قبض میاد، عالم بست میاد، ارتباطت وصله، ارتباطت قطعه. همینجور تا یک این موجهایی که میخوره میبینی یک موجی میزنه و تخته های کشتی رو شروع میکنه به شکافتن. آب نفوذ میکنه تو کشتی. عالم معرفته. معرفت در حقیقت زمانیه که جلوی چشمت داره واقعیت رنده میشه، یک مرتبه فرو نمیریزه، رنده میشه جلوی چشمت. اونایی که تو این مسیرها هستن بسیار دقت کنن. این که عطار میگفت ناصبور یعنی همین. ما که در این عالم جسم زندگی میکنیم عمدتاً یاد میگیریم که زندگی ما اینه که تا این لحظه‌ای که هستی اونجوری که بیرون میگه شادی شاد باش، بعدش هم میمیری تمومش میره پیکارش دیگه مثل همه. اینا به ما میگن نه،